Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. La siyama baghiyatillahi al-muntazar arwahuna fidah. Bas dar ahkam ahl zimme bud. دیروز عرض کردم در تحریر الوسیله مانند جواهر و شرایع و بعضی کتب دیگر چهار فصل برای احکام اهل ذمه بیان کردم. فصل اول من تجب علیه الجزیه، فصل دوم مقدار الجزیه، فصل سوم شرائط الذمه، فصل چهارم احکام الابنیه، احکام بناهایی که ابنیه یعنی بناهایی که میسازند معابد یهود و نصارا و خانه هایی که در بلاد اسلام می سازند و مراکز دیگری که می سازند. عرض کردم ترتیب طبیعی این است که ما از اون فصل سوم شروع کنیم، اول احکام ذمه رو بدانیم. یکی از شرایط ذمه، یکی از شش تا شرطی که برای ذمه ذکر می کنند، جزیه است. بنابراین ما نیاییم اول سراغ فرع برویم که جزیه است، اول سراغ اصل برویم که شرایط ذمه است. شرایط ششگانه که معلوم شد، یکی از اون شرایط اداء الجزیه می شود. میریم سراغ اداء الجزیه و من تجب علیه الجزیه و مقدار الجزیه و مستثنیات جزیه و حقیقت جزیه و به ما تتعلق الجزیه و اینها رو بحث خواهیم کرد. به همین دلیل ما رفتیم سراغ شرایط. قبل از آنی که وارد شرایط بشیم، گفتیم ماهیت عقد ذمه رو بیان کنیم. عقودی رو ذکر کردیم که بین ما و کفار عقد می شود که تکرار نمی کنم، تا رسیدیم به عقد ذمه. گفتیم حقیقت عقد ذمه یه قرارداده بین ما و بین کفار اهل کتاب، و این قرارداد بر اساس تعایش سلمی است، یعنی معاشرت مسالمت آمیز. ما با اونها زندگی داشته باشیم، اونها هم با ما زندگی، ما از ناحیه اونها در امان، اونها هم از ناحیه ما در امان باشن. که در مقابل مسئولیتی که حکومت اسلامی برای حفظ جان و مال و ناموس اونها بر عهده میگیرد، اینا یه مالیات سرانه‌ای در سال میپردازن به نام جزیه. حال این جزیه مخصوص به انسان هاست یا به حیوانات رو هم شامل میشه، یا زمین هاشون رو هم شامل میشه، یا همشه، یا یکی از این ستاست، بحث هاییست که انشاءالله میاید. بعد رفتیم سراغ اساس این عقد، عقد ذمه در کتاب الله عز و جل. گفتیم آیه 29 سوره توبه اساس و پایه عقد ذمه است. یه مقدار آیه رو تفسیر کردیم، امروز تفسیر آیه رو انشاءالله تکمیل کنیم. پایه عقد ذمه آیه است، و این آیه 29 سوره ذمه، سوره توبه، باید درست تفسیر بشه. متاسفانه در فقه ما به آیات قرآن اون مقدار بهایی که باید داده بشود شاید گاهی نمیدن، در حالی که پایه کتاب الله و آیات احکام راه گشاست. همان گونه که خواهیم فهمید محتوایی که این آیه 29 سوره توبه در مباحث ذمه دارد در هیچ حدیثی نیست. و اینو پایه قرار بدیم، آیات احکام رو تفسیر کنیم، بها برش قائل بشویم. اولین چیزی که به سراغش میریم آیات احکام باشه، بعدم احادیث رو در سایه آن ذکر کنیم و تفسیر کنیم. عدم توجه یا کمی توجه به آیات در فقه واقعا مایه نقص فقه می شود. انشاءالله این کارو نکنیم، و اگر خدایی نکرده شده حداقل ما ها به سهم خودمون جبران کنیم این مسئله رو. آیه دستور به مقاتله می دهد، قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر. کسانی که دارای این چهار ویژگی هستند با اینها مبارزه کنید، نه ایمان به خدا، نه روز آخر قیامت. ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، حرام خدا را حرام نمیشمرند و حلال خدا را حلال. ولا یدینون دین الحق، دین حق را قبول ندارن. اینا رو تفسیر کردیم دیروز، معانی متعددی برای هر کدام از این جمله ها بیان شد تا رسیدیم به استثناء حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون، تا اینکه جزیه را بپردازن ان یدن باشه و هم صاغرون هم باشه. جزیه در لغت به معنی جزائه، از ماده جزائه، در واقع جزائی است در مقابل صلح، در مقابل حفظ جان و مال و ناموس آنها. این جزا رو ما میگیریم از اونها و در مقابل آن متحد می شویم که کسی مزاحم آنها نباشه، خانه هاشون رو با نیروی انتظامی کشور اسلام حفظ می کنیم، جانشون رو با نیروی انتظامی کشور اسلامی حفظ می کنیم، از حقوقشون دفاع می کنیم، از ناموسشون دفاع می کنیم. این جزیه است. و اما ان یدن تفاسیر متعددی برش کردن، 5-6 تا تفسیر برش ذکر کردن. اول اینکه مراد ان یدن امان است که دیروز اشاره کردن، یعنی نقد باشه، جزیه رو نسیه نمیشه، نقدن باید بیاین و جزیه را بپردازن. این یه تفسیر رو دیروز از کردیم، و هم ما 3-4 تفسیر دیگر هم هست. دوم این که مراد از ان یدن یعنی خودشون شخصا بیان بپردازن، وکیل نفرستن، رسولی نفرستن برای ادای احترام به حکومت اسلامی، شخصا بیایند و ان یدن تسلیم کنند تا احترامی به حکومت اسلامی باشه. ان یدن خودشان شخصا بدون وکیل. سوم این است که اشاره به این باشد که ان استغنائن، یکی از معانی ید، نعمت و استغنائه. ذوالعیدی یعنی اونهایی که مستغنیان، ثروتمندان، دست دارن، دستشون بازه. و بگیم اشاره به این است که فقرای اهل کتاب برشون واجب نیست جزیه. یدن اونهایی که مستغنیند اغنیای عهد کتاب باید جزیه بپردازند. چهارم این است که معنی ان یدن این است که بالقهر و القلبه باشه. ید یکی از معانیش قدرته، یعنی ان قدرتن، ید الله فوق ایدیهم یعنی قدرت الله فوق قدرتهم. اخستوه بیدی یعنی با قدرت گرفتم، ید اشاره به قدرت. پنجم هم این است که ید به معنی انقیاد باشه. ان یدن یعنی با دست خودشون تسلیم میکنند، یعنی منقادند، یعنی تسلیمند. ان یدن مثل این که میگیم آقا فلانکس با پای خودش اینجا آمد، با دست خودش داد، یعنی تسلیم بود، با میل بود، با اراده و رغبت بود. ان یدن. با معنی دوم فرق نداره، خیلی فرق داره. معنی دوم این بود یه وکالت بر نمیداره، ولو تسلیمم هست اما وکیل نگیره، خودش بیاد. این معنی آخر معنیش این است که ان میلن و توئن و رغبتن و تسلیمن و انقیادن باشه. یه وقتی میاره پولو میده میگه آ بگیر، خودش هم میاد، ولی ما راضی به این کارا نیستیم، این از تسلیم نیست. مثل اون بچه ای که پدرش مجبورش کرده و نماز میخوان، میگفت خدایا نیت که میکرد من نماز میخوانم اما چون زوری اجباری تو قبول نکن. حالا این همینطوریه، میگه آی زوری اجباریه، من میدم جزیه رو اما نه. ان یدن یعنی ان انقیادن و ان تسلیمن بوده باشه. خب اینا معانی متعددیست که همش مناسب معنی ید هست. ید استعملت فی جمیع هذه المعانی. حالا دیگه احتمالات متعددی دارن، اجازه بدید من نتیجه گیری خودم خواهم کرد. ید یناسب تناسب کل واحد من هذه المعانی. ای بسا میشه همه معانی رو هم اراده کرد، چون استعمال لفظ در اکثر از معنا که ما مشکلی نداریم دربارش. اگر هم مشکلی داشته باشیم، اگر قدر جامع بگیریم که هیچ کس اشکال نمی کنه در مقام استعمال لفظ، ولی مناسب همه اینها شاید همون معنی آخر باشه. انسب مناسب ترین همه اینها همون انقیادن باشن، یدن منقادن. و اما ساغرون، ساغرون را آمدن در تفاسیر معانی متعددی ذکر کردن. تفسیر مجموع بیان یک کمی داره، بیشتر از اون تفسیر روح المعانی داره مال آلوسی که معانی متعددش رو در زید همین آیه 29 سوره توبه آورده است. بعضی گفتن مراد از ساغرون این است که یوجع و انقه. یوجع و یعنی که انه اذیت میکنن، آزار میکنن گردنش رو. به عبارت ساده هر کدومشون که پول میده یه پشت گردنی هم بهش بزن، از دم بنشین اونجا جزیه بگیر با یه پشگردنی. بعضی این گفتن، حالا اینا مدرکش چیه؟ خیلی بی مدرک گفتن اینجا، نمیارن که با اسلام هم دشمن میشن. دومین تفسیری که بعضی ها کردن یوجع با همزه و جع، به معنی این که مثل این که ناراحت کردن، آزار دادن. ان یؤخذ بلحیته و یضرب لحزمته، یؤخذ بلحیته ریششو بگیرن، حزم موی سرشو بگیرن، گوششو بگیرن، داره یکی از اینها. و یضرب لحزمته، حزمه با هاء دو چشم و ز، میگن اون گودی سینه است، شاید این گودی زیر گلو باشه یا گودی وسط سینه باشه، یعنی ریششو بگیر و یه محکم هم بزن تخت سینهش مندازه شقه. سوم این است که یجرون الى موضع العدائب العنف، یجرون الى موضع العداء بالعنف، یخشون رو بگیرن کشان کشان بیارنشون تو دارایی و اونجا هم بگن جزیه رو بپرداز، بعدم با یه اردنگی بیرونشون کنن. چهارم که از اینا ملایم تره، ان یکون یعدا الجزیه، ان یکون یعدی الجزیه مشاتن غیر راکبین، مشات غیر راکبین، کند از خونش کرکت میکنی بیاد جزیه بده، پیاده بیاد به احترام، سوار نش، وقتی هم آمد اونجا پیاده هست و ادا جزیه میکنه، خضوع کنه، تواضع کنه، هزار تذلل کنه. پنجم، ان یکون هو قائم والذی یأخذه جالس، ان یکون هو قائم والذی یأخذه هو جالس، اونی که جزیه میده باید ایستاده باشه، صندلی بزن بنشینه نه، اونی هم که میگیره تحویل میگیره نشسته باشه، تحویل گیرنده نشسته و تحویل دهنده ایستاده. اینا یه سلسله معانی هست که هیچ دلیلی بر اینها نیست، نه از روایات معتبره نه از تفاصیل معتبره، و اینا با روح اسلام هم سازگار نیست. اسلام یه همچین تحقیری، ولو کافر باشه میخواد با اینا زندگی کنه؟ وقتی میگه فجر و حتی یسمع کلام الله ثم ابلغ مأمنه، یه همچین احترامی میذاره وقتی علی علیه السلام با اون ذمی داره حرکت میکنه در راه کوفه، موقعی که میرسن سر دوراهی، ذمی به راه بیت المقدس میرود، علی علیه السلام به راه کوفه میرود، ولی حضرت راه کوفه رو رها میکنه، مقداری دنبال ذمی میاد، عرض میکند یا امیرالمؤمنین شما بنا بود کوفه برید، سر دوراهی راه کوفه جدا شد، چرا از این راه میاد؟ فرمود میخوام مشایعت کنم، همسفر بوده ایم و احترام همسفر لازمه. اسلامی که منطقش اینا باشه نمیگه یه پشتگردنی هم بهش بزن، ریش هم بگیر، یه تخت سینه هم بهش بزن، یه اردنگی هم بهش بزن، این خلاف روح اسلامه. این چه تفسیریست که بعضی مفسرین پیش خود کردن؟ من عقیدم این است که اینا کلمه ساقرون رو به معنی ذلت معنی کردن و اینا رو مصادیق ذلت دانستن، را مدرکی نداره. ساقرون رو به معنی ذلت تفسیر کردن، تبلور ذلت رو در یکی از این اموری که عرض کردیم دانستن، در حالی که نه ساقرون به معنی ذلت بلکه به معنی تسلیم کردن عرض میکنیم، و نه اگر ذلت باشه اسلام اجازه این تحقیرها. شما میگید جانش محفوظ، نام مالش محفوظ، حالا خودت یه پشتگردنی بهش میزنی. اشد علی الکفار اونهایی است که با شما عهد و پیمان ندارن، اینجا عهد و پیمان بستن، اینا اومدن در سایه لطف و رحمت حکومت اسلامی میخوان زندگی کنن، دیگه اردنگی و تخت سینه و پشت گردنی و ریشو بکشن، آخه این چه زندگی مسالمت آمیزی ما با اینا داشته باشیم؟ این چه تفسیریه که در اینجا کردن؟ به هر حال، و اما تفسیر صحیح تفسیر غیر از اینا هاست، و من اتفاقا دیدم مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب خلاف اصلا یه مسئله برای این عنوان کرده و ذکر کرده. مرحوم شیخ طوسی در خلاف در کتاب الجزیه مسئله پنج اینطور میگه با صراحت: الصغار المذکور فی آیت الجزیه، الصغار المذکور فی آیت الجزیه هو التزام الجزیه، هو التزام الجزیه على ما يحكم به الامام، على ما يحكم به الامام من غير ان تكون مقدره. پس صغار به معنی این است که اینا ملتزم بشن، هر چه حاکم اسلامی گو بگم جاش، این صغاره، تسلیمه، تسلیم در مقابل تعیین مقداره، چک و چانه ای نزنن، تسلیم در مقابل تعیین مقدار. ذیل و دقت کنید، ذیل کلام شیخ الطائفه رضوان الله تعالی علیه: والتزام و احکامنا علیهم، والتزام و احکامنا علیهم. این جمله دو احتمال داره، یکی این از حکمی که ما درباره جزیه میکنیم اینو تسلیم باشن، که تأکیدی میشود بر جمله قبل. دوم این است نه، کل احکام ما رو ملتزم باشن، کل احکام ما رو ملتزم باشن. این همون روح تسلیمی که ما دیروزی اشاره کردیم، کلام شیخ رو من ندیده بودم، گفتم به نظر میسه ساقرون اشاره لطیفی به سایر شرایط ذمه باشه. یه شرطش جزیه است، شرایط دیگر در همین ساقرون جمعه، تسلیم در مقابل احکام اسلام، منکرات رو نمیدونم شایع نکنن، و بعضی گفتن بناهاشونو بالاتر از بناهای مسلمین نبرن، یا بعضی گفتن با دشمنان و جاسوس ها سرکار نداشته باشن. خب اینا همش برمیگرده به تسلیم دیگه، تسلیم احکام ما، تظاهر به منکرات و شرب خمر و امثال ذلک در ملأ عام نکنن. پس اگر این کلام شیخ طوسی رو معیار قرار بدهیم، این جمله هم جالبه، بعد میگه دلیلنا اجماع الفرقه علیه، اجماع فرقه بر اینه. اگر اجماع اصحاب ما بر اینه، صغار به معنی تسلیم در مقابل احکام اسلامی و تعیین مقدار جزیه است، دیگه حرفا چیه؟ و من تصور می نست این حرفا رو بیشتر مفسران عامه دارن، چون آلوسی داره در روح المعانی، شیخ طوسی در مجموع بیان، شیخ طبرسی رحمت الله علیه در مجموع بیان، اون احتمالاتی بزن و به کوب و تو سرش بزن، تو مغزش بزن، امثال ذلک نداره ایشون، نداره. فبنا ان علی ذلک، ما میتونیم در این جمله هم بگم شافعی هم همین معنا ازش نقد شده که میگه المراد من الصغار، المراد من الصغار اجراء و احکام المسلمین علیهم، المراد من الصغار اجراء و احکام المسلمین علیهم. این جمله رو آلوسی در روح المعانی داره. فبنان علی ذلک ما از آیه 29 سوره توبه اساس پیمان ذمه رو توانستیم در بیاریم. بله اینم هست، اینم معیده که من اشاره داشتم کرده بودم که بگم نگفتم. و آن این است که ما در زمان رسول خدا میشنیدیم جزیه میگرفتن، کجا داره زدن به مغز مردم، تخت سینه‌شون زدن، پشت گردنی زدن، همچنان جزیه میگرفتن، میامدن مسیحیان جزیه رو میپردازن، یهودیان جزیه میپرداختن. اما با این برنامه ها کجا داره که همچین برنامه هایی به سر اونها آورده باشن؟ نداره، نمیان بدن. گفتن اصلا چه بیان چه نیان پشت گردنی رو بزن، بزن یه پشت گردنی، هم ساقران یعنی ذلیل بشن، ریشم بگیر تکون بده، یه مشتم تو کلش بزن. آخه اینا با روح اسلام نمیسازه. آخه چه معنی داره اینا؟ بعضی از مفسرین عام افتادن دنبال اینا و این حرفا به دهن بعضی از ماها مزه کرده. هر وقت تفسیر این آیه میرسن یا روی منبر یا پای منبر این جمله های بی مدرک بی اعتبار رو ما همه تکرار میکنیم و مزه در دهانمون کرده. اینا درست نی، اینا سو از هر داره، اینا نداریم. آخه هیچ کلام شیخ طوسی ادعای اجماع میکنه. چی گرفتن؟ عبد مال کفار حربیه. اینا کافر ذمیان عجب. پس از اون وقت حالا من چی گفتم؟ اینا کافر ذمیان، نه عبدی نه کنیزی، چیزی از اونها نمیشه گرفت. اینا جان و مالشون محفوظه. ای چه ربطی به کفار حربی داره؟ لا اله الا الله. خب اجازه بدید آقا، بحث کفار زمیس آمدن با ما پیمان بستن، سران نجران آمدن خدمت رسول خدا پیمان بستن، یا رسول الله هر سال اینقدر بر میداریم، حله میاریم، پول میاریم، دینار میاریم، خدمتتون تحویل میدیم، پیغمبرم اهلن و سهلن، تمام شد. حال سال آینده نمایندگانشون میان بزنیم به مغز اینها، بزنیم تخت سینه اینها. همچی کاری نبوده دیگه، با هم معاهده کردیم، زندگی مسالمت آمیز داریم. چه معنا داره در زندگی مسالمت آمیز ایجاد یه همچین بغضایی کردن؟ و چه مصلحتی از مصالح اسلام جز این که کینه ها و زقائن و عداوت ها در سینه های اینها انباشته بشه و یه روز هم منفجر بشه؟ این معنی نداره. به هر حال خب تا به اینجا من میخواستم یه نمونه خدمتتون عرض کرده باشم که اگر ما سراغ آیات الاحکام در مباحث فقهی برویم کارگشاست، راه گشاست، پرمعنیست، پرباره، پربرکته. حالا که تا اینجا میگن در کشور ما نمی کنن، وقتی که بحث جزی آمد پیش شرط اول رو ذکر کردیم، دلالش آوردیم، بگید اگر جزی ندادن چه میشه؟ آیا جز مقدماته یا جز شرایط قابل اغمازه؟ باز یه جمله دیگه فراموش کردم عرض کنم، اینم دقت کنید، اینم مهمه. از قدیم الایام پرداختن خراج به حکومتی دلیل بر تسلیم بوده. از قدیم الایام میگه فلان دولت لشکرکشی کرد به فلان مملکت و اونها حاضر شدن خراج بدن. خراج بدن یا ما تسلیمیم، یعنی تسلیمیم، یعنی با شما پیمان ترک مخاصمه برقرار کردیم. از قبل از اسلام هم این بوده، دادن خراج دلیل بر تعایش سلمی بوده، زندگی مسالمت آمیز و تسلیم شدن بوده. هر حکومتی، هر خانی، هر رئیس قبیله‌ای حاضر به خراج می شد. این در واقع بقیه قرارداد هم تو این کلمه خراج افتاده بود. جزیه هم نوعی خراج دیگه، نوعی مالیات گرفتن از اینها. وقتی آماده پرداخت جزیه شدن، مثل همون داستان مسیحیان نجران، آمدن گفتن ما هر سال اینقدر چیز خدمت شما می آوریم و معاهده بستند و پیغمبر قبول کرد، این علامت تسلیمه. این قبل از اسلام هم بوده. از اینجا روشن میشه چرا قرآن مجید تکیه اصلی روی جزیه برده، برای اینکه اصلا سمبول، مظهر، نشانه برای تسلیم و زندگی مسالمت آمیز اداء جزیه یا اداء خراج بوده و این یه رسمی در میان تمام اقوام و ملت‌ها در زمان اسلام و قبل از اسلام و بعد از اسلام بوده. این نکته هم اضافه کنیم دیگه، تفسیر آیه به اون مقداری که ما میخواستیم اینجا کامل شد. پس ما هم معنی عقد ذمه رو گفتیم و هم شرایط رو از اون توانستیم، از اصل درش که آیه است گفتیم، و از تفسیر آیه توانستیم تمام مسائل مربوط به ذمه رو به صورت اجمالی و خلاصه و فشرده استفاده کنیم. حالا میریم سراغ تفاصیل. اینجاست که میریم سراغ کلام تحریر الوسیله. فرمودن شرایط ذمه 6 تاست، بعضی ها 7 تا یا بیشتر شمردن. اینو آخر کار باید تعیین کنیم که 6 تاست یا 7 تاست یا بیشتر. فعلا این 6 شرطی رو که در تحریر هست ذکر میکنیم و شروع میکنیم از شرط اول که خود جزیه است. عبارتشون که دیروز براتون خوندم این بود، فرمودن القول فی شرائط ذمه الاول قبول الجزیه بما یراه الامام علیه السلام اول المسلمین علی الرؤوس او الارضین او هما او غیره هما او جمعه ها، که اینا رو معانیش گفتیم و بعدم تکرار خواهیم کرد. پس امام علیه السلام یا والی مسلمین، حتی گفتیم والی جور، خلفای جور هم امضا شده از کارهاشون در این گونه مسائل. اون بعد جزیه ای که میبندن بر نفرات یا بر زمین ها یا بر هر دو یا بر غیر اینها که گاو گوسفند و حیواناتشون هم شامل بشه، یا مثلا درختان نخلشون دونه دونه نخلاش رو ببندن، او جمعی ها یا همه این امور که بعد شرش میاد انشاءالله. و اما اصل وجوب جزیه و این که جزیه جز ارکان پیمان ذمه است، از نظر قول مسلم، صاحب جواهر در جلد 21 صفحه 267 جلد 21 صفحه 267 تصریح میکنه که لا اجد و خلافن شیه، هیچ اختلافی در شرطیت جزیه برای پیمان ذمه نیست. منتها یا جز مقومات، جز شرایط قابل اغماز نیست. الان در وضع فعلی یهود و نصارا جزیه نمیپردازن، پس اینا اهل ذمه نیستن، هستن. مالیاتی که میپردازن میشه به حساب جزیه بذاریم، نمیشه به حساب جزیه بذاریم، اینا یه بحثایی است که بعدن باید بریم سراغش. و ظاهر این است که بین علما اسلام هیچ کدام اختلاف نیست، یعنی حتی علمای اهل سنت هم جزیه را قبول کردن. و شاهد و علی ذلک، این شاهد را دقت کنید، این است که راجع به اصل وجوب جزیه کمتر که صحبت کرده. راجع به اصل وجوب جزیه کم صحبت کردن، غالبا رفتن سراغ شاخ و برگا، مقدار جزیه، من تجب علیه الجزیه، ما یتعلق به الجزیه. این مطلب من یه وقت خدمتون عرض کردم، باز هم تکرار میکنم. رضوان خدا بر او باد، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی، ما این جمله را از ایشون به خاطر داریم. می‌فرمود وقتی می‌بینید در روایات اسلامی یا در کلمات بزرگان اصل یه مسئله روش بحث نمیشه، راجع به جزئیاتش بحث میشه، مثلا راجع به وجوب سوره یه روایت نداره، مثل میگم تجب سوره فی الصلات، بس دارن یه سوره باشه، دو سوره باشه، اگر نسیان کرد چه میشود، اگر نمیدونم بسم اللهشو نگفت. اگر دیدید یه جا شاخ و برگ صحبت میشه اصلش صحبت نمیشه، بدانید اصلش مسلم بوده. بس که مسلم بوده، نه کسی سوال کرد از امام، نه امام هم جواب داد، همه رفتن سراغ شاخ و برگ ها. این دلیل بر این که اصل مسئله جز مسلمات بوده. خواهیم دید روایات ما هم قالب روایات شاخ و برگو میگه، کلمات فقهای ما هم غالبا شاخ و برگو میگن، اینکه اصل مسئله رو رها کردن رفتن سراغ شاخ و برگا، معنیش اینه شرطیت جزیه برای عقد ذمه از مسلمات بوده، نه کسی سوال کرده نه کسی جواب داده. البته کمی از روایات داریم که در این باره صحبت کرده، اما کمه. به هر حال مسئله جز مسلمات بین علماء اسلام. از فعلا ذالک آیه شریفه رو که داشتیم که می فرمود بدون جزیه قتال، قاتل الذین، امر به قتال می کرد، حتی یعطل جزیه ان یدن و هم ساغرون، استثناء حتی یعطی الجزیه بود. پس آیه هم صراحت داره. از فعلا ذلک بعضی روایات هم داریم که من یه نمونه از روایات رو بخونم، بقیه بزنیم برای فردا انشاءالله. حدیث یک باب 18 از ابواب جهاد العدو، یک باب 18 از ابواب جهاد العدو، در کدام جلد وسائل؟ جلد 11. عن قیاس، سراغ سندم نمیریم چون معمولاً بهای اصحاب دیگه، چه نیازی به سند داریم، شاید سندش هم خالی از مشکلم نباشه. فی حدیث عن ابی عبدالله، صدر حدیث رو من به طور فشرده از خارج بگم. صدر حدیث این است که سوال میکنه راوی تقریبا، چرا زنها جزیه نباید بگیریم ازشون، مخصوص رجال، نساء نیست؟ فرمود دلیلش این است جزیه بر کسی واجبه که اگر نداد باش جنگ کنیم. آیا با زنان میتوان جنگ کرد در اسلام؟ نه. پس حالا که حرب به اونها جایز نیست، اگر جزیه هم ندن کارشون نداریم. جزیه جایی واجب است که اگر گردن کلفتی کردن جنگه، و چون در مورد زنان نیست پس جزیه جایز واجب نیست. ذیلش اینه که شاهد ماست، فرمود ان منع الرجال، مردان جزیه رو منع کردن ندادن. ان منع الرجال فابوا ان يؤدوا الجزيه كانوا ناقضين للعهد اینا پیمان شکنی کردن. و حلت دماؤهم و قتلهم. با صراحت داره میگه اگر ندادن جزیه خونشون مباحه. پس معنیش این است یکی از ارکان عقد ذمه و تعایش سلمی و زندگی مسالمت آمیز این است که جزیه رو به موقع بپردازن. این یکی از روایاتی است که صریح درباره این مسئله است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.